راحت سرآمد بود و آرزویش محافظت از شرف و حیثیت خود و قبیله. مشتقات این واژه 10 بار در قرآن کریم آمده است که 3 بار آن به جوانمردی حضرت ابراهیم، حضرت یوسف و اصحاب کهف اشاره شده است. ولی این عبارت فتوت در ادبیات قرآن و عصر جاهلیت دیده نمی شود. در این برنامه قصد داریم فتوت را در فتوتنامه های مختلف بررسی کنیم و در این قسمت از برنامه پای صحبت آقای باقری کارشناس برنامه می نشین.
جناب باقری، حضور شما سلام عرض می کنم. سپاسگزار خواهم شد اگر اشاره‌ای داشته باشید به فتوتنامه هایی که به هر حال از دیرباز باقی مونده برای ما و شاید عزیزانی که قصد دارند به مطالعه اونها بپردازند از طریق فرمایشات شما مرجعی داشته باشند برای رسیدگی به مطالبی که بهش نیاز دارند در خصوص فتوت. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، همکاران محترم، شنوندگان گرامی برنامه گود فتوت و رخصت از تمامی بزرگان و پیشکسوتان. همونطور که فرمودین، فتوت نامه ها خب کتاب یا رسالاتی هستن که در باب منش و عقاید و قوانین جوانمردی نوشته شده. فتوت نامه های بسیاری در ایران وجود داره در این زمینه که جوانای عزیز اگر بخوان مطالعه کنن میتونن رجوع کنن به اینها. فتوت نامه عبدالرضا کاشانی، فتوت نامه ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری به اسم فتوت نامه سلطانی که یکی از واقعا کاملترین فتوت نامه هاست، فتوت نامه چیت سازان، فتوت نامه خواجه عبدالله انصاری و فتوت نامه های دیگری که اگر بخوام بگیم تعداد زیاد است، ولی من مهمترین ها رو عرض کردم که به هر حال اگر کسی بخواد مطالعاتی داشته باشه در مورد بحث فتوت و جوانمردی میتونه از اینها جستجو کنه. و اما اینکه فتوت نامه ها چه چیزی رو بیان میکنن، فتوت نامه ها در اصل راه و رسم و آیین جوانمردی رو به زبان عامیانه خود مردم ایران باستان تا مردمی که بعد از ظهور اسلام به هر حال فتوت شکل گرفت و به ویژه در قرن 3 هجری حدوداً بیان میکنه و زبان جوانمردی خود مردم هست، به بیان بسیار ساده و به بیانی که بسیار شیوا و شیرین هست. خب فتوت چند نوع هست. فتوت میشه گفت که شوربی داریم، فتوت سیفی داریم و قولی. فتوت قولی کسانی بودن که با زبان فتوت رو میپذیرفتن و با آداب و منش فتوت روی می آوردن و وارد جرگه فتوت می شدن. سیفی کسانی بودن که در راه جوانمردی شمشیر می زدن در راه فتوت و جوانمردی و میشه گفت که همون عیاران گذشته و عیارانی که از ایران باستان نشأت گرفته بود بودن. حالا منابع فتوت‌نامه و میشه گفت که افرادی که در فتوت‌نامه به اونها اشاره شده پیامبران اولوالعزم و پیامبران بودن که از جانب خداوند به هر حال برای بشریت اینها مبعوث شدن که بشر رو به سمت کمال و به سمت راهی که به هر حال به سمت الهی ختم میشه اینها راهنمایی کنن و راهنما باشن، که از حضرت ابراهیم به عنوان ابوالفتیان در برنامه‌های قبل عرض کردیم نام برده میشه، که حضرت ابراهیم کسی بود که به هر حال با جان خودش رو در طبق اخلاص سوزش و در آتش نمرود گرفتار شد و آتش گلستان شد که شرح واقعش رو شنوندگان میدونن. بعد از حضرت ابراهیم به هر حال از حضرت اسماعیل یاد میشه که گفتیم که فرق است در آن که او پسر دربازد یا آن که به راه دوست سر دربازد. بله. حضرت اسماعیل به هر حال جان خودش رو در طبق اخلاص سوزش و و و میرسیم به جایی که از پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان نماد فتوت یاد میشه، اون سیره پیامبرون، راه و روش و منش جوانمردی که پیامبر داشت. و در پایان میرسیم به اصل و ریشه فتوت که میشه گفت فتوتی که در ایران وجود داره برگرفته از این بزرگوار است که نامش هم جناب پیرنونه انسان رو واقعا به لرزه در میاره، امیر مؤمنان علی علیه السلام، کسی که بیشتر فتوت‌نامه‌ها از راه و روش و منش این بزرگوار نشأت گرفته و از خلق و خوی امیرالمومنین و از به هر حال رفتار و کرداری که ایشون داشتن که شاید در این برنامه مجال صحبت نشه، از شبخوابی جای پیامبر در رختخواب پیامبر که جان خودشون رو به هر حال به جای پیامبر در رختخواب گذاشتن که آسیبی به پیامبر نرسه، در اون بحث منزلی که رفتن گفتن در اونجا زنایی داره انجام میشه، و یا حتی در قدیر خم که در قدیر خم پیامبر گفته میشه و نقل قول هست که سراویل فتوت رو اولین بار در اونجا پیامبر به حضرت علی میپوشانه و قدح آب و نمک بهشون میده، قدح آب و نمکی که کسی که میخواسته وارد جرگه جوان مردم بشه باید مینوشیده، قسم یاد میکرده که خیانت نکنه و از این تمثیل ها.
در حقیقت اگر ما بخواهیم رجوعی داشته باشیم به فتوتنامه ها به دلیل اینکه از حضرت رسول، حضرت علی علیه السلام و دیگر ائمه اطهار سخن به میان آمده، میتونیم یقین بکنیم بر مطالب این فتوتنامه ها و بیشتر اونها رو به نسبت سایر مطالعه هایی که میتونیم داشته باشیم حقیقی تر و محکم تر ببینیم. طبیعتاً فتوتنامه های بسیاری هست که امیدواریم در جامعه ما هم با چاپ و نشر این فتوتنامه ها و تعداد بیشتری از اونها با چاپش در بین مردم اشاعه پیدا بکنه و این مطالب برای شنوندگان عزیز و ارجمند ما دسترسیش آسان تر باشه. بسیار سپاسگزاریم شما جناب باقری با توضیحاتی که فرمودید. امیدواریم که ما در برنامه های آینده باز هم اشاره‌ای داشته باشیم به فتوتنامه هایی که وجود داره و مطالبی در خصوص جوانمردی و ایثار و گذشت رو از این فتوتنامه ها تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند باز هم بکنیم. ممنونیم از شما.
در خدمت.
مولانا ناصری در فتوتنامه‌اش میگوید جمله ارباب فتوت ای رفیق بر دو گونه آمدستن در طریق، آن یکی سیفی و دیگر قولی است، هر دوشان را معرفت مستولی است. در باب گروه سیفی باید گفت که این گروه در آیین مهرپرستان حضور داشتند و بعدها نیز به صورت سپاهی در جامعه خدمت میکرد. از این رو این طریقه کم کم در میان بزرگان و خلفا رواج یافت و ایشان برای استحکام حکومت و موقعیت خود به این آیین پیوستند و یا از این افراد بهره جستند. از جمله خلیفه ناصرالدین الله عباسی آیین جوانمردان را در سرزمین‌های اسلامی رواج داد و لشکری قدرتمند در برابر دشمنان خلافت ایجاد نمود. اما جوانمردان قولی در آستانه تکیه یا لنگر گرد می آمدند و میانبندی به نام شد به کمر می بستند و سراویل به پا می کردند و آداب و جشنهای خاصی را برپا می کردند. اصولشان بر پایه زهد استوار بود و بزرگانشان برای آموزش مرید رسایلی ترتیب می دادند که مهمترین منبع تحقیق در این زمینه فتوتنامه ابن معمار بغدادی است. دوستان، این برنامه گود فتوت نیز پایان می دهیم. باشد که در برنامه دیگر در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. خدا نگه دارد.
لحظه های آرومی براتون آرزو مندیم. از شبکه ورزش روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شمایی.
ورزش و ادبیات.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان رادیو ورزش، به همه شما سلام میکنم. در برنامه گذشته بحثی آغاز کردیم درباره خلق و خوی پهلوانان و گفتیم پهلوان ایرانی و پهلوانان جهان به ویژه ایرانیان در جای جای زندگی خود توکل، توسل و نیایش را به عنوان اصلی اساسی پذیرفتند و در زندگی به کار بستند. به داستان بیژن و هومان اشاره کردیم و گفتیم که هومان پهلوانی زورمند از تیره تورانیان بود، اما در نهایت بیژن دست بر دعا و نیایش برداشت و در آخر دیدیم که این هومان بود که در خون خیش غلتید. اما از این دست مثال‌ها بسیار است. در جستجوی کیخسرو به دنبال افراسیاب، وقتی او از یافتن افراسیاب ناامید می‌شود، تنها چاره را توسل و دعا بر درگاه خدای می‌بیند. جهاندار یک شب سر و تن بشست، بشد دور با دفتر زند و اوست. همه شب به پیش جهان آفرین، همی بود گریان و سر بر زمین. که این سر بر زمین نهادن، مستاقی است برای سجده کردن. باز هم جایی دیگر در ادامه این روایت می‌خوانیم: سر و تن بشوییم با پا و دست، چنان چون بود مرد یزدان پرست. و این آنگونه که خود فردوسی می‌گوید یکی از ویژگی‌های مردان یزدان پرست است. آنها برای مهیا شدن و حضور در پیشگاه عبادت خداوند، تن و سر خیش را آراسته می کردند و پیراسته. و اگر در معنای اسلامی به آن بنگریم، به اصطلاح وضو می گرفتند. سر و تن بشوییم با پا و دست، چنان چون بود مرد یزدان پرست. به زاری عبا کردگار جهان، به زمزم کنیم آفرین نهان. زمین را همی گشت هر دو یکی، نگردید یک تن زراهندکی. وقتی سپاه ایران در برف و سرما گرفتار می شود و بیم مرگ و نیستی می رود، باز هم سپهداران و پهلوانان دست نیایش و دعا به سوی خداوند بر می دارند. سپهدار و گردن کشان آن زمان گرفتند زاری سوی آسمان که ای برتر از دانش و هوش و رای، نه بر جای و در جای و هر جا به جای. همه بنده پرگناه توییم، به بیچارگی دادخواه توییم. در این برف و سختی تو فریاد رس، نداریم جز تو کسی داد رس. در خان ششم اسفندیار وقتی سپاه در خشکی و بی آبی گرفتار می شود، می خوانیم سپه یک سر دست برداشتند، نیایش از اندازه بگذاشتند. و پایان داستان به آنجا می رسیم که پس از این نیایش و این زاری بیش از اندازه، همان گه بیامد یکی باد خوش. شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، این مجال فرصتی است تا به اتفاق شنونده روایت جناب استاد اسماعیل قادرپناه از کتاب ارجمند شاهنامه باشیم.
اندیشه شد جان سیندخت از اوی، به آواز گفت از کجایی بگوی. زمان تا زمان پیش من بگذری، به حجره درایی به من ننگری. دل روشنم بر تو شد بدگمان، بگویی مرا تازهی گر کمان. بدو گفت زن من یکی چاره جوی، همین نان فراز آورم از چند روی. بدین حجره رودابه پیرایه خواست، بدو دادم اکنون همین است راست. بیاوردمش افسر پرنگار، یکی حلقه پرگوهر شاهوار. بدو گفت سیندخت بنمایم، دل بسته زندیشه بکشایم. سپردم به رودابه گفت این دو چیز، فزون خواست اکنون بیارمش نیز. بها گفت بگذار بر چشم من، یکی آب برزن بر این خشم من. درم گفت فردا دهد ماه روی، بها تا نیابم تو از من مجوی. همی کژ دانست گفتار او، بیاراست دل را به پیکار او. بیامد به جستش بر و آستی، همی جست از او کژی و کاستی. به خشمن درون شد از آن زن غمی، به خاری کشیدش به روی زمین. چو آن جامه های گران مایه دید، هم از دست رودابه پیرایه دید. در کاخ برخیشتن بر ببست، از اندیشگان شد به کردار مست. بفرمود تا دخترش رفت پیش، همی دست برزد به رخسار خیش. دو گل را به دو نرگس خوابدار، همی شست تا شد گلان آبدار. به رودابه گفته ای سرافراز ماه، گزین کردی از ناز برگاه چاه. چه ماند از نکو داشتی در جهان، که ننمودمت آشکار و نهان. ستمگر چرا گشتی ای ماه روی، همه رازها پیش مادر بگوی. که این زن ز پیش که آید همی، به پیشت ز بحر چه آید همی. سخن بر چه سان است و آن مرد کیست، که زیبای سربند و انگشتری است.
شما شنونده ورزش و ادبیات هستید. گفتیم که یکی از مصداق‌های توسل به خداوند و توکل بر او هنگام تنگ دستی است. به داستان بیژن در برنامه پیش پرداختیم، اما ملاک پیروزی هم از دیدگاه شاهنامه در همین داستان پیدا می شود. اگر داد بینی همی جنگ من و زین جستن کین و آهنگ من، ز مردی نپیچید هرگز دلم. در جای دیگر در ادامه می‌خوانیم: بدین رزم تاریک شد روز من، سیه شد دل گیتی افروز من. کنون گر همه پیش یزدان پاک، بغلطیم با درد یک یک به خاک. سزاوار باشد که او داد زور، بلندختر پخش کیوان و هور. مبادا که این کار گیرد نشیب، مبادا که آید به ما برنهی. کمیت و فزونی لشکریان در مقابل خداوند و حمایتهای او هیچ است. و شاهنامه میگوید اگر صد سوارند و گر صد هزار، فزونی لشکر نیاید به کار. چما را بود یار یزدان پاک، سر دشمنان اندر آرم به خاک. به نیروی یزدان پیروزگر، به بخت و به شمشیر و تیر و هنر، جهان آفریننده یار من است. و باز در جای دیگر این بیت را می‌خوانیم که به زور خداوند خورشید و ماه، که چندان نمایم ورا دستگاه. سپاس هست همراهیتان. تا فرصتی دیگر، بدرود.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما خوبان واقع شده باشه و در ادامه هم از پخش شبکه ورزش ما را همراهی بفرمایید.
اشکافت قال معرفی غارهای ایران و جهان.
به نام خدا، یگانه هستی بخش. سلام. سلام به شما دوستداران شناخت جهان هستی. سعید جواهرپور هستم. با برنامه اشکافت همراه شما. اثر به جامانده و یافتره از نندرتال ها که در گاوصندوق در موزه ملی مجارستان در بوداپست نگهداری میشه، در واقع آج تخم‌مرغ شکلی هستش که بسیار هم درخشانه و آثاری از گل اخرى بر روی اون دیده میشه. سطح جانبیش به طور همواری پخدار شد و به اعتقاد ویولا دوبسی پاسدانشناس موزه ملی مجارستان این آج توسط انسان صیقل داده شده. جالبه بدونید که تاریخ تعیین شده این اثر به 80 تا 100 هزار سال پیش برمیگرده و کاملا مشهوده که این یک ابزار نبوده و استفاده عملی نداشته، اما با اهمیت بوده و برای ساختن این قطعه سخت تلاش کردند و احتمالا هم مفهوم خاص مذهبی و شاید مفاهیم دیگه ای داشته. اکثر محققین عقیده داشتن که فقط انسان‌های امروزی قادر به خلق چنین اشیاء نمادین و آیینی بودند. اما انسان‌های امروزی به اروپا نرسیده بودند. اگرچه آنها پیش از اون در خاورمیانه بودند، در همون زمان که آج تاتار صیقلی می‌شد. در واقع یک دوره یخبندان دیگه در اروپا در حال آغاز شدن بود. آیا آج تاتار تعویض یک جادوگر بوده یا تلسم یک شفادهنده؟ در هر حال آج تاتار تلسم اسرار دوران نندرتال هاست. تلسم اسرار نهفته در دل تاریخ و مخوف غارهای به جا مونده از دورانهای کهن. بار دیگه یک دوران یخبندان در اروپا در حال آغاز شدن است و نندرتال ها ناگزیر در اثر موج سرما به سمت جنوب خاورمیانه رانده میشن و به قول اوفر باریوزوف باستانشناس دانشگاه هاروارد، مردم همیشه به سرزمین موعود میرن. آنجا حتی در اون زمان نیز یک پناهگاه امن بوده. در دهه 1980 دانشمندان آثار و بقایای انسان های امروزی را که تقریبا 90 هزار سال پیش در این ناحیه زندگی میکردن را از زیر خاک بیرون کشیدن. بقایا و آثاری که میتونه کمک‌های شایان توجهی در کشف حقایق زندگی انسان داشته باشه. بررسی سن بقایایی به دست آمده از زیر خاک مربوط به یک زن نئاندرتاله بیانگر اینه که احتمالاً زمان سکونت نئاندرتال‌ها در این منطقه به 170 هزار سال پیش برمی‌گرده. شاید این دو قوم به مدت ده‌ها هزار سال در کنار هم زندگی کردند. آثار به دست آمده نشانگر اینه که انسان‌های جدید هیچ نشانه‌ای دال بر تکنولوژی برتر از خود نشون ندادند و در واقع انسان نئاندرتال و انسان امروزی در زمانی که با هم زندگی می‌کردند هیچ تفاوتی از نظر امکانات و تجهیزات و تکنولوژی نداشتند و هر دو به یک شیوه به شکل یکسانی با هم زندگی می‌کردند.